الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام واقع میشه در مصادیق غامضه ملکیت. برخی از مصادیق ملکیت هست که دچار نوعی غموض و ابهام هست از ناحیه نوع مملوک یا از ناحیه نوع مالک. و یا از ناحیه خفاء ملکیت که مواردی از این موارد و مصادیق غامضه رو بیان می کنیم. مصداق اول مالکیت انسان هست نسبت به عمل خودش. این بحث رو مرحوم شیخ در مکاسب به مناسبت اینکه آیا عمل حر می تواند ثمن قرار بگیرد بگه بعتو که هازا علا انتخیط لی ثوبن خیاطت و ثوب بشود ثمن. مرحوم شیخ فرموده عرض می شود خدمتتون که فَإِنْ قُلْنَا اِنَّهُ قَبْلَ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِ فَلَا اِشْكَالَ. اگر بگوییم قبل از معاوضه عمل حر مال هست فَلَا اِشْكَالَ در جواز این که عمل خور را ثمن قرار بدهید. و الا اگر ما گفتیم که عمل خور قبل از معاوضه بر آن مال نیست در جواز ثمن قرار دادن عمل خور اشکال هست، چون البی مبادلت و مال به مال باید ثمن مال باشد. و اگر گفتیم عمل حر قبل از معاوضه بر آن مال نیست، از بیع که ثمنش عبارت باشد از عمل حر مشکل خواهد بود. به این مناسبت بحث شده که آیا عمل حر قبل از معاوضه بر آن مال هست یا مال نیست. مرحوم محقق اصفهانی فرموده است که شاید وجه این که مال نباشد عمل حر قبل از معاوضه این باشه که توهم شده که مالیت یک وصف وجودی است، ولو یک وصف انتزائی که موجودش به وجود منشأ انتزائش هست و نمی شود مالیت را که یک وصف وجودی است انتزاع بکنیم از معدوم. عمل حر معدوم است، چطور می شود مالیت را از یک امر معدوم انتزاع کرد؟ چطور می شود از سقف معدوم فوقیت انتظار کرد. این یک وجه. وجه دوم ممکنه این باشه که چون عرفاً خور به ملاحظه این که استعداد فرض بفرمایید خیاطی کردن دارد، قبل از این که اجیر بشود و معاوضه واقع بشه بر این عمل او، عرف به او نمیگوید هذا الحر ذو مال، پس عمل حر مال نیست، چون به حر نمیگویند این آقا چقدر مال دارد. چرا؟ برای این که میتواند لباسهایی و قبایی بدوزد درجه یک، که برای خیاطی هر قبا فرض بفرمایید 20,000 تومان بگیرد. زومال نمیگن. بعد شاهد آوردن فرمودن ولذا به صرف این که یک حر توانایی دارد که با عمل خود ثروت تحصیل کند برای حج، نمیگویند تو مستطیع هستی و بر تو واجب است که حج بروی. چرا؟ برای اینکه تو عملت میلیون ها تومان ارزش دارد. چند عرض شود که نوبت منبر بری با این صدای خوبی که داری میتونی چندین میلیون تومان پول تحصیل کنی. خب حال نداری منبر بری، ولی به هر حال تو الان مستفی هستی. هیچ کس اینو نمیده. پس این عدم افتاء فقها به این که حری که قادر بر عمل است مستفی هست، علامت این است که این حر زومال نیست. زومال نیست یعنی عملش مال نیست، و الا اگر عملش مال بود خب این حرم میشد زومال. شاهد دوم گفتن که اگر ظالمی بیاید و این آقای حر را حبس کند، گروگان بگیرد، گروگان بگیرد، فقها ها فتوا ندادند که ضامن عمل اوست که این آقا یک ماه گروگان بود و در این یک ماه اگر کار می کرد 1,000,000 درآمد داشت، پس باید 1,000,000 به او خسارت بدهید. فقها ها فتوا ندارند. ایشان میگه که لا ید من و عمله اذا حبسه الظالم، حداقل در حر غیر کسوب کسی نگفته، در حالی که فرق نمی کنه. حالا یک آدمی است کسوب نیست ولیکن یقدر علی الکسب، چه فرق می کنه اگر عمل حر مال است ولو حر کسوب نباشد؟ پس باید به او بگوییم انت زوماله. در حر کسوب هم مشهور بین فقها این است که حبس او موجب زمان نیست، که بعدن بحث میکنه. توانایی دارد.
توانایی شما نیست، این که عمل انجام میده.
بالاخره قدرت دارد بر این که منبر عالی برود، ولیکن منبر را ترک کرد. یکی آمد او را گروگان گرفت. خب هیچ کس نگفته که آقا این شما یک ماه ایشون رو گروگان گرفتی و عمل او در این یک ماه اتلاف شد توسط شما، و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما اگر ماشین این آقا را می گرفتن، نه اینکه این آقا رو از ماشین پیاده کنن و خودش رو ببرند به مخفیگاه، با ماشین او را می بردن، هم ماشینش رو گروگان می گرفتن هم خودش رو. استفاده هم از ماشین او نکنن، باز قاضی میگه که یک ماه ماشین او رو نگه داشتید، باید فرض بفرمایید که منافع غیر مستوفات اونم که حساب کنید میشه 1,000,000، بابت این ماشین 1,000,000 بدید. اما خود این بیچاره که اگر تو این یک ماه کار میکرد بیش از اینها درآمد داشت، هیچ کس قائل به ضمان نشد. بله؟ حالا
اون ماشین هم نیست، ماشین کار نماشین، یعنی کسی دیگه عمل مالی، عمل مستوفات رو میگیم، عمل که انجام نشده که دیگه مالیات این نیست، عدم مالیات باشه، خودش باشه مالیات هم داره،
یعنی بعد از وجود مال میشود.
بله دیگه، اگه نماشه از عدم که مال نمیشه درم وجود پیدا بکنه مالی
پس
داره.
پس خور قبل از وجود عمل مالک آن نیست، حتی اگر معاوضه هم واقع بشه، در حالی که فرض این است که شما میگید بعد المعاوضه عمل هر میشه مال، ولو هنوز موجود نیست. پس چی شد که قبل المعاوضه شما نمیگید که این هر زو مال است؟
مال
منافع نداره،
هنوز مالی
تعقب نداره،
یعنی هنوز موجود نشده، بگم دو مال این با
هم تناسب نداره،
چون نمیگم دو مال
لهو مالم دیگه،
نه هنوز معدوم اون.
میدونم،
مثل
اینکه
یه نفر
اجازه بفرمایید، اگر من رفتم یک کسی را اجیر کردم، به ثمن وقت اجیر کردم، کارگر تمام وقت گرفتم، خب کار او ارزش دارد، مالک عمل او هستم، می توانم او را قرارداد ببندم با یک شرکتی، بگم در اختیار شما قرار دادم و چند میلیون تومان پول بگیرم باهاش برم حج. خب همه میگن بر تو حج واجبه. چرا؟ برای اینکه یک اجیری داری و مالک عمل او هستی که با تملیک اون عمل به دیگران میتوانی نفقه حج را به دست بیاوری. در جایی که من مالک عمل یک اجیرم، یعنی من مستأجرم و یک اجیری قبلاً خود را به قرارداد اجاره من در آورد که میتونم او را بفرستم سر کار دیگران و میلیون ها تومان پول تحصیل بکنم، خب من مستطیعم دیگه. اما حر اینطور نیست، به حر نمیگوین تو مستطیع هستی. و در مورد این اجیر هم اگر کسی این اجیر را گروگان گرفت، فرمودن که اون گروگانگیر ضامن عمل این اجیر است، برای من مستأجر باید ارزش کار این اجیر را که گروگان گرفت و من مستأجر را محروم کرد از عمل او، باید اجرت المثل عمل این اجیر را به من بدهد. در حبس اجیر کسوب فقها اینجور فتوا دادند، گفتن یزمن الظالم اجرت مثل هذا الاجیر، یزمن اجرت مثل عمله للمستأجر، برای مستأجر باید این اجرت المثل را پرداخت کند. اما در حر اینطور نگفتن. دو تا شاهد دیگه ما اضافه کنیم در این رابطه که حر ولو حر کسوب عرفاً زومال نیست، غیر از این بحث این که عرفاً مستطیع نیست و مشهور قائل شدن که حبس او موجب زمان نیست، حداقل در جایی که کسوب نباشد همه قائل شدن. دو شاهد دیگر هم بنده ارز کنم، یکی بحث خم، اگر کسی به این آقای خور که ول میگرده تو کوچه و خیابون بگه بیا خمس بده، بگه خمس چی و بگه خمس این عمل است، تو زومالی، میخنده
خود
عمل را اتلاف کردی در غیر معونه، باید بیایی مثل اینکه پول رو بریدی تو دریا، خب باید خمسش رو بیایی بدی دیگه، چون اتلاف کردی این مال را در غیر معونه. مال هست، اگر عمل هر مال است پس این هر زومال است، اصلا فائده بودن یک چیز به مالیتش دیگه. اگر هر فرض کنید، اصلا فرض اما این که لازم نیست، از فرض کنید این آقا رفت کلاس تمرین منبر و تمرین صوت شد یک منبری قهار، قبلا اصلا بلد نبود، این که فرق میکنه که. اما در بحث اجیر، در شما مستأجر اگر یک اجیری دارید، چند سال پیش اجارش کردی به سالی فرض بفرمایید که 100,000 تومان، ولی الان عمل او سالی 10,000,000 ارزش داره، شما باید خمس بدید، ولی اون اجیر رو بگی برو خیابون رو مصر کن، مشکل خود شما، شما مالکه عمل اجیر هستی و این عمل اجیر فائده است که شما مالک هستی، صرف در معونه اگر نکردی باید خمسش رو بدی. پس چرا در حر نمیگویند که حر باید خمس بدهد نسبت به عملش قبل از این که معاوضه بر آن رخ بده؟ این نشون میده که حر زومال نیست. شاهد چهارم زکات، اگر کسی توانایی دارد برای کار ولیکن کار نکرد، خب فعلا فقیره، فعلا لا یملکو او تسنته، حد اقل بابت این روزهایی که دیگر فعلا نمیتونه کار مناسب پیدا کنه، میشه به او زکات داد، ولی کوتاهی کرده، هر روز صبح میگیم رفتی سراغ کار، میگه نه گرفتم خوابیدم تا ساعت 8، دیگه کارگرها رو برده بودن دیگه کسی سراغ ما نیومد. شما میگید بیا این 5000 تومان زکات رو بگیر بابت خرج امروز، فردا باز میری سراغش میگی گر میزنی از خواب تازه بیدار شده، میگه امروز هم مثل دیروزه، میگه آره، میگه این 5000 تومان رو بگیر برای حتی اقلش اونه. اما این معلوم میشه که حالا این معلوم میشه که اینجور فرمودن که این معلوم میشه فقیره، اما کسی که مالک عمل است، همون مستأجر که عمل اجیر را مالک است، نه او فقیر نیست، او غنیه، معاوضه کنه بلا فاصله، معاوضه کنه و او غنیه و نمیتونه زکات بده.
اونجا این شواهد میگن قدرت بسته کسی
به مناسبش همیشه داشته باشه. یه لحظه اجازه بدید، اینی هم که شما میفرمایید ما از باب احتیاط گفتیم، و الا یک نظر این هست که کسی که فقیر است ولو بالفعل کسب ندارد او فقیر است. بله، میگه بالفعل نه خرج یک سالش را دارد نه کسبی دارد که میتواند با آن خرج سال را در بیاورد. ولذا اختلاف بین فقها سر، حالا بگم یا نگم، سهم سادات دادن و زکات دادن به طلبه هایی که واجب عینی نیست تحصیل علم بر اونها، بلکه مستحب است. همین اشکال هست که آیا چون فعلا شغل ندارد میشود به او سهم سادات داد، میشود به او زکات داد؟ بعضی اینجور میگن یعنی بالاخره الان کسب ندارد، پول نقد برای یک سال ندارد و کسبی هم که مناسب شأن باشد الان ندارد، ولی قادر است ترک بکند تحصیل در حوزه علمیه را و برود در یک اداره‌ای، در یک ارگانی مشغول کسب بشه. بعضی اینجور میگن، بعضی ها مثل های سیستانی تحصیلی میکنن، میگن اون سیدی که درش واجب عینی نیست تحصیل در حوزه علمیه و قادر است بر تکسب مناسب شأن، برود مسئول عقیدتی سیاسی بشود، برود منبری بشود. ایشون میگن به اینها به اندازه‌ای سهم سادات بدید که بالاخره خرج این یک چند روزشون بشه، که اگر میخواد بره جای دیگه شاغل بشه بالاخره چند روز طول میکشه دیگه، چند روز بهش بدید، یک جا خرج سال رو بهش ندید. پس اینطور نیست که شما مسلم میگیرید. خیلی ها ممکنه نظرشون، حداقل برخی از فقها نظرشون اینه، میگن بالاخره این آقا طلبه است، فعلا که کسب نداره و فعلا هم درآمدی نقد خرج پول نقد برای خرج یک سالش نداره، ولذا این فقیر شرعی است، ولی قادر است تغییر شغل بدهد. اینجور میگن دیگه، برخلاف نظرهای سیستانی که ایشون تخبیری میکنه.
یه کارگری که هر روز میده کارم براش از اوستای بنگاه،
اون کسب دارد،
هنوز که نرسته که،
اون کسب داره، عرفاً اون کسب داره.
میگه
کار چیه؟ میگه بنایی، عرفاً اون روایت میگه صنعت داره، اون یه صنعتی داره که مشغول اون صنعته. فرق میکنه با یک طلبه‌ای که عرض و خدمتون که مگر تغییر شغل بده، و الا فعلا میتونه آدم تغییر شغل بده، بالاخره میتونه بره مسئول عقیدتی سیاسی بشه، میتونه بره منبر بره، ولیکن دوست داره درس بخونه، و یه خدمتی بکنه ولو واجب عینی نیست. بعضی هم میگن شما فقیری و میتونی سهم سادات بگیری، میتونی اگر سیر نموشی میتونی زکات بگیری. میگم آقای سیستانی مقدار سهم میگه، اما کسی که مالک عمل است در ذمه اجیر، اونا همه قبول دارن که این آقا غنیه، این مستأجر غنیه و حق نداره سهم سادات یا زکات بگیره. این شواهدی است بر این که عمل هر مال نیست، بلکه عمل هر مال نیست، چون اگر عمل هر مال بود باید به اینها میگفتیم زومان. مرحوم محقق اصفهانی فرموده است که اما اون وجه اول که گفتید مالیت وصف وجودی است، نمی شود انتزاع بشود از معدوم، این که نمیتونه وجه کلام مرحوم شیخ باشه، چون عمل هر بعد المعاوضه هم معدومه. ما میخواهیم ببینیم چرا عمل هر بعد المعاوضه مال است ولی قبل المعاوضه مال نیست. و علاوه نقض میشه به ملکیت کلی فی الذمه که امر معدوم کلی فی الذمه، اما ملکیت تصور میشه درش مالک کلی فی الذمه است این آقا. و ملکیت چجور تعلق گرفته به کلی فی الذمه که امر معدوم است؟ 10 کیلو برنج 6 ماه دیگر بیع سلف میکند، 6 ماه الان که موجود نیست. مشتری مالک این 10 کیلو برنج میشود در ذمه بایع، در حالی که مبیع وجود تکوینی ندارد. پس این وجه اول درست نیست، اما وجه دوم فرموده است که خلق شده در این وجه دوم بین ملکیت و مالیت. عمل هر قبل از معاوضه بر آن چون ملک نیست، اضافه اعتباریه نمیشه به هر، نمیگن زومال، چون زومال یعنی یملکو مالن. عمل هر ملک، ملک اعتباری چون نیست ولذا به هر نمیگن هو ذو مال. و موضوع این احکامی که گفته شد مثل وجوب حج ملکیت نفقه حج، ملکیت اعتباریه نفقه حج، یا موضوع زمان اتلاف ملک غیر است. عمل هر ملک هر نیست، ملک اعتباری هر نیست، ولذا حبس او موجب زمان نیست، برای این که موضوع زمان عبارت است یا از ید عدوانی بر ملک غیر و یا اتلاف ملک غیر. و حبس هر نه ید بر ملک غیر است و نه اتلاف ملک غیر. و این نتیجه ملک نبودن عمل هره. و اونی که ما به دنبال اثباتش هستیم اینه که عمل هر مال است. مال یعنی ما یبذل العقلا به ازائهی شیئا، عمل هر ماله. مال غیر موجود هم. ایشان فرموده است ولذا به هر نمیگیم زو مال، چون زو یعنی مال کن اعتباری جن للمال، اما عمل الهر مالون یعنی ما یبذل به ازائه شی. و ایشان فرموده است البته ما هم ملکیت رو امر اعتباری میدانیم و هم مالیت رو، اما مالیت اعتبار میشه از اعتبار میشه به ملاحظه این که یک چیزی ما یمیل و الیه العقلاء باشه، یک من گندم غیر از یک من خاکه در عالم اعتبار، چون یک من گندم ما یبذل به ازائه شیء، ولی یک من خاک ما یبذل به ازائه شیء نیست. این ملخص فرمایش محقق اصفهان. فرمایش ایشون اشکالاتی دارد که عرض می‌کنم. یک اشکال اینه که فرمود مالیت اعتباری مثل ملکیت، این درست نیست. مالیت یک واقعیت عینیه، یعنی این که عقلا رغبت نوعیه دارند به تحصیل یک شی و به ازای آن چیزی را بذل می کنند، این منشأ انتزاع مالیته. حتی این که میگن پول مال اعتباری، این غلطه. این اسکناس هایی که هست مشهور میگن، مشهوره در افواه، میگن مالیت اعتباریه دارد برخلاف درهم و دینار. نخیر، این پول ها بعد از این که یک شخص نافذ الکلمه آمد و به جریان انداخت، در طول به جریان انداختن این پول توسط یک شخص نافذ الکلمه، عقلا با این پول داد و ستد کردند، واقعا مالیت پیدا میکنه. چون مالیت یعنی بذل العقلا به ازائه شیئا. نافذ الکلمه ولو دزد دریایی باشد، در محیط کار خودش اسکناس چاپ کرد، اما اگر یک فقیه عادل غیر مبسوط الید، فرض کنید زمان طاغوت امام اون وقتی که مبسوط الید نبود اسکناس چاپ میکرد، مالیت پیدا نمیکرد چون داد و ستد باش نمیشد، اما اون اسکناسی که عکس رضا شاه روش بود اون مالیت داشت، چون بذل میکنن عقلا به ازای آن چیزی ها.
از دولت
بعد از این که دولت اعتبارش رو برداشت، باز چه بسا باش معامله میشه. نه نه، گاهی نخیر، گاهی در برخی از در برخ مثلا در زمان صدام صدام اسکناس های قدیم، دینار های قدیم عراقی را از اعتبار انداخت و دینار های با عکس خودش چاپ کرد، ولیکن اون دینار های قدیم مالیت داشت، مبادله می شد باش. این اعتبار حیثیت تعلیلیه است، برای اینه که واسطه بشه در حدوث این حالت خارجیه که هل العقلا یبذلون به ازائهی شیئا و یتبادلون بهی املا.
اولین کسی که معارضه کرده، بعضی کرده، او شخص برش مالیت داشته، در حالی که بقیه عقلا
نه اونم کرده. نه اونم میبینه که ولو با کار خودش باعث میشه که دیگران هم تبعیت کنن. هستی که خود این امر تکوینی صرف اعتبار نیست، بلکه انتظامی که از یک عمل تکوینی عقلایی.
عمل هنوز ایجاد نشده برای او اولین نفر. اولین نفر میدونه او اول عقل منشه انتظار هنوز ایجاد نشده.
اصلا مالیت یعنی همینی که در این همون اولین بار که این آقا پول می رود از مغازه این جنس را می خرد و پول جدید را می دهد، اون مغازه دار چرا قبول می کنه؟ چون می بینه که این پول را که گرفت می تونه بره باهاش دو مرتبه ماست بخره. این واسطه حیثیت تعلیلیه است، به این نمیگن مالیت اعتباریه، ولذا تعبیر به مالیت اعتباریه حتی در این اوراق نقدیه رائجه غلط است. فکیفه به بقیه اموال مثل درهم و دینار و اینها
که این تعلیمیه با اعتبار
نشه. بله خود اعتبار، ببینید مثل وضع چیزی رای صد میگه که گاهی خود این که میگی وضعتو اسم علیین علی هذا المولود، خود این انشاء سبب تکوینی برای تحقق قرن عتیق که بازتاب شرطی که تا میگن علی، ذهن مردم میره به این نوزاد. منتها این قرن عکید گاهی ناشیست از عامل کمی و هوا کثرت الاستعمال، گاهی ناشیست از یک عامل کیفی انشاء. این انشاء سبب تکوینی برای تحقق قرن عکید، ولذا ایشون میگه وضع امر اعتباری نیست، یک امر تکوینی. ولو یکی از اسباب این قرن عکید میتواند خود عملیت انشاء باشه به عنوان یک سبب تکوینی. در اوراق نقدی هم همینه، ممکنه یک دزد دریایی هم بیاد اعتبار کنه که اسکنار عکس خودش رو هم چاپ کنه، هر سبب خدمتتون که بله بله، و در یک محیطی این رو پخش کنه، منتها تو این محیط با این پولها میشه کالا تهیه کرد، این میشه مال حقیقی. شما فکر میکنید تمرهایی که چاپ میکنه دولت چجوره؟ خب اینا همینه دیگه، مال اعتباری نیست. اینا اشتباه میشه تا مادامی که سایه دولت بالای سر فرض کنید این تمر هست، این تمر مالیت داره، این میشه حیثیت تعلیلیه. ولی مالیت تمر مالیت تکوینیت نه اعتباریه. اصلا ما مال اعتباری نداریم، مال امر تکوینی، منتها تارتا سببش رغبت مطلوبیت ذاتیت در کالا، منفعت استعمالیه دارد، مثل ماست شیر. گاهی رغبت نوعیه ناشی از منفعت تبادلیه مثل اوراق نقدیه، کسی نمیخواد این اسکناس ها رو بخوره بپوشه. منفعت تبادلیه باعث شده که واقعا رغبت بکنن اغلا. از طرف خدمتون که به این اسکناس ها و این مال حقیقی میشه، مال تکمینی میشه. مال چه فرق میکنه با بقیه اموال تکمینی؟ منتها بقیه اموال تکمینی منفعت استعمالیه دارد، این اوراق نقدیه منفعت تبادلیه دارد. مال امر تکمینی این اشکال به فرمایش اخیر ایشان، اما بقیه مطالب ایشان انشاءالله فرمایش